أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. مسئله امامت رو که شیعه بسیار بر اون تاکید داره و حساس است، از اون جهت ما باید بهش نگاه کنیم و تاکید کنیم که امام افق یک ملت است و یک تمدن. وقتی که یک ملتی بخوان باقی باشند و سرمایه های حیات خودشون رو هم برای خودشون خوب حفظ کنند و استفاده کنند، هم برای بقیه بشریت حفظ کنن، به امامشون میتونن این کار رو بکنن. یعنی اون برایند شخصیت این ملت و امت به کی ختم میشه؟ نکه حالا بعد میرسیم، حضرت وقتی امامت رو مطرح میکنن میگن اصلا اسلام با امامتش میتونه شخصیت خودش رو تعریف کنه و نشون بده. به این جهت اینو مقدمتاً عرض کردم که مسئله امامت یه مسئله تاریخی نیست که فکر کنیم مثلا توی یه زمانی یه حادثه ای پیش اومده است، حالا هرچی بوده از گذشته است. این که نیست که حتماً همواره حیات یک ملتی به امامش است. خب حالا یه ملت بزرگ بزرگیش به چی است؟ خب به این که این امامش چه خصوصیاتی داره. اینجاست که ائمه ما به حکم وظیفه و نشون دادن لطف خدا تأکید میکنن که ای بشریت، یک سرمایه بزرگی خدا بر شما خلق کرده است و گذاشته است. چطوری میخواین ازش غافل بشین؟ غفلت از سرمایه امامت واقعا غفلت از اسلام است. وقت آدم روش وقت میگذره. به حمدالله این فرمایش حضرت رضا علیه السلام که عرض کردم کسایی که کتاب تحف العقول رو هم دارن علاوه بر بهار که آدرس دادم اونجا هم هست. کتاب تحف العقول هم یک کتاب فوق‌العاده است. عزیزان یه کاری کنید که اونایی هم که ندارن دارایی این کتاب منجر بشه که آدم تماس داشته باشه. ابتکار بسیار خوبی مؤلفش به خرج داده است. اومده است از اول معصومین رو شروع کرده است، از وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، سخنانشون رو، سخنان که بیشتر اخلاقی و معرفتی است، فقهیش جدا کرده است که تخصصی بوده. درست اون چیزی که یه ملتی نیاز دارن که از اون طریق با امامشون مرتبط بشند و انصافا خوب تنظیم کرده. حتما هم میدونین که تو شیعه یکی از معتبرترین کتاب‌های شیعه است. نه از این جهت عرض کردم که حیفه که شما این کتاب رو نداشته باشید و باش تماس نداشته باشید. حضرت رضا علیه السلام دیدین که اومدن امامت رو ترسیم کردن و که جایگاه امامت اولا یه جایگاه قرآنی است. حضرت فرمودن مگه میشه که قرآنی که اومده گفته هیچ چیز را من بر شما کم نگذاشتم، این مسئله به این مهمی را که بشریت به شدت بهش نیاز داره اینو همینطور ول کنه. روشن فرمودن که همچی چیزی نیست و بعدم حتی فرمودن اگر کسی بگه که خداوند ما را تکلیفمون نسبت به امامت روشن نکرده، در واقع داره میگه که خداوند یک مسئله مهم ضروری رو در قرآنش روشن نکرده و این تهمت به قرآن است و تهمت به قرآن کفر به قرآن است و کفر به قرآن هم یعنی کفر به خداست. یعنی اینجوری اول بابا کردن، بعد یه قدم اومدن جلوتر و اینکه گفتن خب حالا بیاید رو قرآن یه مقداری تأمل بفرمایید و تدبر کنید ببینید خود قرآن امامت و جاش رو کجا گذاشته است، که اگه عنایت فرمودید آیه 124 سوره بقره رو باب شوا کردن، فرمودن که امامت رو خدا در مرحله سوم یعنی مقام نبوت به حضرت ابراهیم دادند، مقام خلت هم دادن ابراهیم خلیلا، بعد تازه آماده دیدن این پیغمبر بزرگ را که امامت بهش بدن. جملهشون این بود دیگه، میفرماند که الامامت خص الله بها ابراهیم الخلیل علیه السلام بعد النبوت والخلت مرتبتا ثالثا، یعنی بعد از اون دو مرحله همچی مقامی بر حضرت جعل شد، که بعد آیش رو خوندن که خداوند میفرماد که امامت را جائل و کل ناس، اینی جائل و کل ناس اماما، جعل کردیم با کسب و تلاش و سجده و رکوع که کسی امام نمیشه که طبق این آیه. خوب دقت کنین، جعل به معنای اینه که خودمون اراده کردیم به تو دادیم. حضرت ابراهیم هم که خودشون متوجه بودن که یه چیز خاصه، با گریه و سجده به دست نمیا، وگر نه نمیگفتن به بچه‌ام هم به ذریه من میدین یا نه، خب میگفتن ذریه هم مثلا شما خداشناسی نمیدونم تواضع اینا رو خودش باید یه کاری بکنه به دست بیاره، ولی نبوت و امامت موهبتی است، یعنی خدا به جهت مأموریت خاصی به یه عده خاصی میده. بر همین هم میشه بگوی که خدایا آیا یه همچی مقامی که به تلاش و زحمت فرزندان من نیست، آیا به اونا میدی؟ که حضرت پروردگار فرمودن که باید خصوصیات خاصی داشته باشن در اسمت، لا ینال و عهد ظالمی که بحث شد. حالا یه خود حضرت همینا ادامه میدن که اگه نظرتون باشه، حضرت فرمودن خب وقتی که میفرماد و من ذریتی قال لا ینال و عهد ظالمین، فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الى یوم القیامه و صارت فی صفه، یعنی پس اولا امامت را برای ادامه تاریخ گذاشت، نگفت نه دیگه نمیشه فقط مال تو حضرت ابراهیم باشه، و بعدم تأکید کرد که مال یه عده خاص از ذریه تو، یعنی پس اولا از ذریه پیامبر ابراهیم علیه السلام باید باشن، ثانیاً صفه لا ینال و عهد ظالمین، اونایی که پاک و تسویه هم. یه مشکلی که ما داریم و اهل سنت بیشتر از ما دارن تو این که نتونستیم بین نبوت و امامت رو تفکیک کنیم. اون جلسه عرض کردم باید یک نوع مدیریت جهانی و یک شخصیت اجرایی خاص توی امام باشه، حالا چه اون امام پیغمبر باشه چه نباشه. ما عموماً این چیزایی که برای پیامبر خودمون یا سایر پیامبر قائلیم خب مشخصه، ولی اصلا امامت رو انگار برای پیامبر قائل نیستیم ناخودآگاه ها. ببینی مثلا میگم آقا صاحب وحیم، خب این که یعنی نبوت. میگم آقا شریعت برام آوردن، اون که یعنی نبوت. معصومه، این که یعنی نبوت. این چه خصوصیاتی است که کاری به نبوت نداره؟ ببینین عرض کردم حضرت نوح علیه السلام شاهدی برای این که امامن نداری، یعنی چیزی که شاهد باشه. در اون جلسه بیشتر حرف زدیم رو این قضیه. خب ولی وقتی به حضرت ابراهیم علیه السلام میرسه بحث امامت مطرحه. درسته است یک نور خاص الهی است، بشری که نیست که، اما کاری به نبوت نداره. یعنی میشد حضرت ابراهیم تا آخر نبی باشن و امام نباشه. خب حالا این طرفش هم بابش باز میشه، پس میشه یه کسی امام باشه نبی نباشه. این اول بحثه. خب شاهد زیاد داریم، ولی اصل قضیه را عنایت بفرما. این امامت چه خصوصیاتی است که حضرت پیامبر داشتن؟ نمیدونیم چه خصوصیاتیه، حالا اینجور میگیریم. اما اون چیزی که امیرالمومنین داشتن حتما نبوت نیست. خب اینا که میفهمیم، یعنی بیان به اسلام میگن برهانی خلف بزنیم. اگه تونستیم ببینیم که یه کمالاتی، یه چیزای خاصی توی ائمه معصومین ما هست که اینا حتما نبوت نیست، چون صریح سخن پیامبر است که الا انه لا نبی بعدی، تو نبی نیستی، هیچ کی هم نبی نیست. حالا ما شیعه اول نه برای خودمون حل کنیم، دیگه مشکله با اینقدر نور نبوت امامت در وجود مقدس پیامبر در هم تنیده شده است که جداییش خیلی مشکل است. اما وقتی که میام رو وجود مقدس ائمه خودمون، لاقل ما شیعه و یادمون باشد که اینا سنخ امامته، کاری به نبوت نداره. هیچ امامای ما هیچ کدوم نبی نیست. اهل سنت دقت کردین هیچ آثاری از امامت نبی نمیشناسن، همه اینا که میگن مربوط نبوت نبیه. اینجا خب حالا ما از ما یه سوال داریم که بالاخره طبق این آیات قرآن بالاخره پیامبر ما نبی که بودن که بودن، آیا امامم بودن؟ این امامتشون کجاست؟ آیا این امامت یه مسئله خاص است؟ اگه این بابش باشد که یه مسئله خاص است که اولا موهبیست جائلوکه، خب چرا هر کسی میگونه امام؟ باید یه دیگه خاص اینا اینقدر عصبانی میشن. اول ما شیعه عوام باشد یکی بگم آقا حتما باید بعد از نبی یه عده‌ای امام که هستن، این امامتشون نمیشه با درس و مشق و عبادت به دست بیارن، میشه اولیاء الهی بشن. این یه موهبت خاصه. چرا پس شما به خودتون جرأت میدین با تدبر در قرآن بگید که خب نه، هر کیا خوب بود امامش میکنیم، میذاریمش جلو و ارتباط بستا ولایی باش برقرار میکنیم؟ مثلا این به زحمت میندازه جامعه را، یعنی ان من شما اول باید غالبا این مسئله برای خودمون حل بشه. چطوری ما به وجود مقدس ائمه نگاه کنیم؟ یعنی این مشکلی ما اینجاست، ما چطوری نگاه کنیم که امامت اینا را ببینیم؟ از طرفی هم این امامت را عرض کردیم چیه؟ موهبیست جائل و کلنا، یعنی خدا یه عده ای را انتخاب میکنه، یه کمال خاصی به نام امامت میده. دلیلمون هم که تو قرآن مشخصه که خدا به جهت خاصی شایسته دید جناب حضرت ابراهیم پیامبر خلیل رو امام کرد. پس دوباره برهانه ول نکنید که پس میشه نبی بود امام نبود، میشه امام بود نبی نبود.
خب الان پس تا اینجا که میشه از طرفی هم یه امامت جعل است، یعنی مثلا تو قرآن وقتی میگن جعل یعنی من شروع کنندم که اینا به تو بدم. حالا بله البته حفظش با مقام امام هست. حالا وقتی میرین جلو میرین حضرت رو همه اینا تأکید دارن، میفرمان که خب حالا این امامت را که فقط مقام اختصاصی است و سارت فصفه در یه گروه پاک برگزیده قرار داد، ثم اکرمها الله به ان جعلها فی ذریت اهل صفته و طهاره، میگه اون امامت را در ذریه ای از ابراهیم قرار داد، ذریه که مطلق آورده چون اشاره داره به اون ذریه ای از حضرت ابراهیم که اون ذریه چه خصوصیاتی دارن؟ صفت و طهارت، یه خلوص و یه طهارت دارن. پس اولا این ادامه پیدا کرد در ذریه، لغت ذریه برادون سوال است بالاخره این ما چه خبری بوده تو این ذریه که حضرت ابراهیم رو ذریه تأکید کردن. همین جای به نظرم جایش هست که یه خود عنایت بفرما. ببینید میشه که آدم خوبی باشند ولی ذریه پیامبر نباشه. داشتیم میگه حضرت لوط امام نبود، پیغمبر نبودن، ولی ذریه حضرت ابراهیم که نبودن. ولی چرا حضرت ابراهیم این امامت چه خصوصیاتی داره که نمیگن آیا این ادامه پیدا میکنه یا نه، میگن آیا در ذریه من ادامه پیدا میکنه یا نه. حداقلش پس این سوال برای شما حل میشه که این که باید امام ها از نسل پیامبر باشن، هر کدومشون فرزندش امام باشه تا این ذریه حفظ بشه، این یه حکمتی توشه. حضرت ابراهیم هم اینا میدونستن، این حد اقل بحثه دیگه، که اگه شما سوال کنی این چه رمزیه که همیشه هر امامی فرزندشون امامت را ادامه داده است. یعنی چرا یه آدمی خوبه 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 دیگه نبود از که حضرت مثلا امام حسین علیه السلام به اون میدادن؟ چرا؟ خب ما حد اقل میدونیم اگه این کار کرده بودن طبق آیه قرآن خلاف عمل کرده بودن. چرا یک نور خاصی به نام امامت پای ذریه هم توش وسط است؟ از جمله حضرت ابراهیم اینا میفهمیم که حضرت یه چیزی میشناختن از این امامت که ظاهراً ذریه هم وسط است، یعنی نسلی متصل به مثلا گل اون امام قبلی و پیغمبر قبلی. منم نمیدونم یه چیزی محیی الدین عرض کردم تو اون خطبه 161 بود انگار، که یه باب چون از اونجا هم حضرت امیرالمومنین یه بابی وا میکنن که اولاد پیامبر میتونن این رسالت رو ادامه بدن، محیی الدین ابن عربی یه بابی باز میکنه، بد نیست اما معلومه است هنوز بازم بیش از ایناست. اون میگه که تشبه به امام قبلی که میخواد سیر باشد اون امام قبلی برای اینکه امامت به امام بعدی بده، باید تشبه تام باشد. بعد میان میگه تشبه چند تاست، یکی تشبه قلبی که این عالی ترین تشبه دیگه، یعنی قلب این امام بعدی منطبق باشد از نظر شعور و درک معانی عالیه به قلب امام قبلی. میگه خب این آره، میگه پس از این. بعد ایشون میگه که این لازمش بچه بودن نیست، میشه یه ولی اللهی تشبه داشته باشد به پیامبر ولی فرزند و نسل پیامبرم نباشه. میگه بعد میگه تشبه قالبی، یه قلبی شو تشبه قالبی، یعنی از ذره ادب و آداب رکوع و سجود و ظاهر این اعمالم باید تشبه تام باشه. میگه خب حالا اینم میشه فقهای ما مأمور قسمت قالبی دین هست از ذره فقهی، نه از نظر خودشون، خودشون که دلشون هم نورانیه. بعد میگه خب یه تشبه هم داریم، تشبه تینی یا گلی، میگه خب سادات از نظر گل تشبهشون از این جهت به پیامبر و ائمه معصوم بیشتره. میگه خب حالا یه ولی اللهی که قلبن به پیامبر نزدیک است ولی جلش به پیامبر نزدیک نیست، به پیامبر نزدیکتر است، چون اینقدر که قلب مهم است که گل مهم نیست. از اون ور یه فقیهی که افقه فقهاس واقعا و تمام آداب دین را میشناسه و عمل میکنه به پیامبر نزدیکتر است، از یه ساداتی که فقط از پیامبر چی برده است؟ از داره گلی ارتباط برده است. میگه ولی اگه کسی بخواد تمام میراث نبوت یا نبی یا امام را علت منظوره ببره، باید هر ستاره داشته باشه. میگه خب حالا میفرماد که آن اون مهدی صلوات الله علیه را مثال میزنه، اون میگه که حضرت مهدی قلبن غالبن و تینن به نبی نزدیک است و حتما هم باید این طور باشه. اینه که خودش جملهش این است که حتما نبی باید از فرزند، میفرماد مهدی باید حتما از فرزند فاطمه باشه. جالبه که سنی هم هستا، یعنی آدم اگه عاقل باشد میخواد سنی باشد، میخواد شیعه، شیعه است. برای همین هم امثالی آیت الله جوادی اینا میفرمان محی الدین از نظر عقیدتن عقیدگی شیعه است، هرچند که از نظر فقهی شیعه نیست. حالا ببینید میشینه فکر میکنه، تدبر میکنه، میگه آقا مگه نباید حضرت مهدی حامل همه جوانه با ابعاد این دین باشه؟ پس باید هیچ زمینه خلعی حتی خلع تینی نباشه تا تام القابلیه بهش میگم باشه. اینا من همینقدر بیشتر نمیخوام بگم، فقط میفهمیم که یه خبری تو این ذریه هست. بنابراین نه تنها ایراد نداریم که چرا مثلا امام و فرزند امام قبلی هن، میفهمیم که یه خبری هم توش هست. حد اقل اقلش اینه که این آقا ملتفت شده، خدا کنه به ما یه نوری خداوند بدهد بیشتر ملتفت بشیم. موارد اجتماعیشه نمیخوام بگم، که بالاخره همین حالا ما گاهی مثلا میفهمیم که مثلا میگم آقا بزنین درست نوه امام که ظاهرا ربطی به امام ندن، یا آدم مستقله، ولی آخرش همین روانن خود ما من ببینین یه خورده بیشتر گوش میدیم، ببینیم آقا این نسبت حفظ شده است یا نشده. از این جهات هم مسائل اجتماعی و مسائل علتهای اعدادی قضیه هم نقش داره، اما در تکوینم طبق این آیه باید خبری باشه در ذریه حضرت ابراهیم که متوجه است این ذریه میتونن امامت رو حمل کنن. حضرت رضا هم رو این دست گذاشتن، فرمودن که ثم اکرمها الله به ان جعلها فی ذریت اهل صفه و طهاره، در اون ذریه‌ای که اهل صفه و طهارت هستن این امامت را قرار داد. و وهبنا، بعد اشاره میکنم به این آیه مشهور قرآن، و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین. این دو تا آیه را میخونم دقت کنین. حضرت میان میگن آقا ببین حالا که بحث امامت پیش میکشه، بحث ذریه حضرت ابراهیم پیش میکشه. میدونین که حضرت اسحاق و فرزند حضرت ابراهیمن، حضرت یعقوب فرزند حضرت اسحاقن. این دوتا را میگه، میگه خب حالا دوتا خصوصیات، و کلن جعلنا صالحین، اینا صفه بودن، صالح بودن، اهل طهارت بودن، و جعلناهم ائمه، آیه قرآن با اینا را که پاک بودن، پاکی کافیست یا پاک کافی نیست؟ کافی نیست، ذریه هم باید باشد. اینا را جعلنا ائمه، ائمه یعنی همون امام، جمع امامه، یهدون به امرنا و آهینا الیهم فعل الخیرا و اقام از صلات و ایتا از زکات. و اینا را، حالا میریم رو همین بحثا، اینا البته دوباره چون جناب اسحاق و یعقوب هم نبیان هم امام، ولی شاید این قسمت دوم چون بحث امامت میکنه یواش یواش تو ذهنمون بره که امامت را میشه یه خود خصوصیاتش از اینجا فهمید که جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. میگه اینا را امام قرار دادیم، حالا امام داره خصوصیاتش میگه. حضرت یعقوب و اسحاق را قدرت یهدون به امرنا دادیم، یعنی یه جور خاص هدایت میکنن. میدونین که امر یعنی کن و یکون، بلدین دیگه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن و یکون. میگن امر خدا اینه که بگه بشو و میشه. میگه این اماما را قدرتی بهشون دادیم که بگم بشه و میشه در هدایت. آقا نظر کنه به شما آدم بشی، این هیچ ربطی به نبوت ندارد، اما نبی ما اینا داره. این گیر کجا شده است؟ یعنی پیامبرا تو طول تاریخ شما ندارین همچی چیزی که حضرت ابراهیم، حضرت نوح علیه السلام اینجوری تصرف کرده باشن، در صورتی که الا ما شاء الله این نوع تصرفات رو از حضرت ابراهیم به بعد داریم. و انصافاً وقتی آدم یه مطالعه دقیق میکنه میبینه در شیعه فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. امام های ما واقعا با تصرفات قلبی ما را نگه داشتن، لیکن این نماز روزای ما که اصلا به درد اینکه ما اینجور تو دنیا بدرخشیم. آخه شیعه، شما یه مقایسه ظاهری بکنید بین شیعه و اهل سنت، خبری نیست الا اینکه به لطف الهی ما نظر داریم به امام معصوم. این کافیست برای اینکه اونا تصرف کنن. اول آیه رو یخته درست روشن بشه. میفرماد که اینا رو، این پیغمبرا رو ما امام قرار دادیم. بنابراین پس اگه بعدش داره صحبت میکنه داره تبیین امامت میکنه. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، هدایت میکنن. به چی هدایت میکنن؟ به امر ما. امر خدا چیست؟ کن فیکون. امر خدا یعنی این که اراده که بکنه بشه. شما در موردش دارین دیگه که یه اراده پیامبر میکردن، داریم در جنگ، حالا گاهی پیش میمده است، در جنگ اولین جنگی که واقع شد، همون جنگ بعد، حضرت وقتی خوب دعا باشونه کردن، کار رو کردن، اومدن یه مش خاک برداشتن، تاریخ پاشیدن روی کفار، خود ظاهرش که خبری نشد. بعدن که این کفار بعضیشون مسلمون شدن، اینا اومدن گفتن هر چی بود تو این یه مش خاک بود، اصلا ریخ همه ما رو به هم، زندگی چی میگن، دست و پامون گم شد دیگه، ابتکار اندیشه همه چی رفت. خب اینجوریه دیگه، تصرف در قلب اونا برای دفع از به اصطلاح موفقیت، از اون ور تصرف در مؤمنین برای رفع کفر، اینا کارهاییست که امام میکنه. ممکنه همین جام خوبه که عزیزان ممکنه تو تفسیر این آیه اشکال بگیرن که نظر علامه را قبول نداریم، چون علامه طباطبایی دست رو این تفسیری که من گفتم اینجور میذارن. ممکنه شما بگو نه آقا، یهدونه به امرنا یعنی به دست به امر ما هدایت میکنن، که ما میگون پیغمبر بگو نماز بخونن، شما میگو نماز بخونی. شاهدمون قسمت بعدی آیه است که نیم پذیره اینا، چون قسمت آیه هست، ادامه آیه هست که چی؟ آهینا الیهم فعل الخیرات. حوصله کنی، میدونم ولی یه خورده عزیزان ممکنه بگن بنا شد که روایت بحث بشه، داره آیه بحث میشه. این از اون آیاتیست که خیلی تو قرآن کمکتون میکنه که فکر عجیبی بکنی. پا امامت وسطش یک، آهینا الیهم فعل الخیرات. یه خورده دقت بفرمان عزیزان که بحثای امامت رو کار کردن، میدونن بحث شده. ببینین این آیه میگه ما فعل خیر را وحی کردی، این غیر اینه که بگید وحی بهش کردیم که فعل خیر انجام بده. ببینین دو جوره، یه وقت بنده به شما میگم آقا راست بگو، من چی بهش، من راست گفتن به شما دستور دادم که خودت راست بگوی، اما یه وقت راست گفتن شما را راست گفتن میکنم، دیگه به شما نمیگم راست بگو، فعل راست گفتن به شما بدم، یه وقت میگم شما خودت برو فعل ده چی بکن؟ راست گفتن. یه وقت فعل راست گفتنه به شما میدم. مثلا زنبور عسل ببین تو قرآن هست که چی؟ وحی کردیم به زنبور عسل که برو مثلا در کندوها عسل بگذار. این از اون سنخ این آیه، یعنی به زنبور عسل نگفتن که آقا تشخیص بده، تصمیم بگی که بری مثلا تو کندوها عسل بذاری. نه، حرکات زنبور عسل وحی خداست، نه وحی لفظی که خودش انتخاب کند عمل کند، فعلش وحی خداست. این جمله حضرت علامه طباطبایی همینه با که میفرماد خدا داره میگه فعل امام وحی ماست. آهین رو از خودمون که در نمیاریم، آیه را خب بهترین برخورد با آیه اینه که با ظاهرش معنی کنیم. اگه نتونستیم تعویلش کنیم، بابا صریح آیه از آهین الیهم فعل الخیرا، به اون امامها وحی کردیم چی را؟ فعل خیر را، که یعنی فعلشون وحی است، نه وحی بهشون کردیم که خودشون برن فعل خیر انجام بدن. پس عملا اینجا امام میشه عین نماز، یا بهش گفتن نماز بخون؟ عین نماز. دنباله آیه را ببینید همه. و اقام الصلا، اقامه را نصب آورده است دیگه، یعنی آهینا الیهم چی؟ اقام الصلا، یعنی نماز با امام یکیه. مثل من و شما که نیست که، به من چه؟ خب قرآن گفته. ممکنه شما بگون که آقا اینا باعث شد که ائمه یه شخصیت های جدا بشن. خب بشن از اون جهت که جداوند، خب جدا بشن از اون جهت که بشرندم، خب جدا بشن. خودی پیامبر نمیفهم که با ما دو بچ داریم، یکی انا بچرم بچ مثل کم آدم میگه پس مثل ما دباقشم بخو الا ان یوها الیه، یعنی الا اینکه به من وحی شده. خب اینش هم بخو، این تو این سخنرانی گفت آقا پیامبرم مثل ماست. خب آخه مثل ماست این نصف آیه است، نصف آیه هم نیست که، اما آقا به ما وحی میشه. خب یعنی این طرفش هم بگی، پس مثل ماست اما ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. خب این برش هم بگی درسته مثل شماست. یارو گفتم انگار یه بار بردم گفتن دوتا از این علمای بزرگ نجف نشسته بودن بحث کمی کردن، که بحث خب سنگینی عالمانه دیگه مجتهد. بعد این چای ریزم داشت چای میداد که استکانا رو جمع کنه ده اینا. بعد دید این آقا به ما آقا گفت که آقا من که نفهمیدم. این هم دمه درکی داشت میگه آقا منم نفهمیدم. آخه تو نفهمیدی غیر اون نفهمیدره، تو نفهمیدرت نفهمیه، اون فهمیدنش نفهمیدره. آقا همینطوری که نمیشه که آقا بگه پیغمبر گفتن انا بشر و مثل کن، ما هم که انا بشر و مثل کن، پس لیبرالیسم یعنی آقا همه مساویان، همه فکر مقدسن، پس همه فکرها مقدسه. فهمیدید توشو؟ یعنی کثیف‌ترین فکر با محترم‌ترین فکر هر دو مقدسه. بشر مقدسه، فکرم مال بشره، پس فکر بشرم مقدسه، پر همه آدم ها مقدسن. و توهین میکنن به شما، میگن شما که میگون آقا تقوا و انما اکرمکم عند الله اتقاکم، این ضد نظام لیبرالیسم است. شما دارین توهین میکنین. چه اشکال داره هموسکسوالا چی میدونم هم جنس بازا حق دارن هم جنس بازی بکنن، شما هم حق دارین که نکنین. چرا میگون حرفش اینه؟ میگن شما میگون خدا هست چیزی بدی نیست، مثل این است که میگون بادنجون خوشمزه است. اونم که میگه خدا نیست چیزی بدی نیست، مثل این است که بادنجون دوست نمیداره. اینجوری شده است بشر. حالا با این نگاه خب ببینید، نه این حرفا نیست، این است که حقیقتا عالم بر مدار یک حقایق خارجیه. میگه حالا بحثمون بره به اصل برگردیم. اقام از صلات یعنی امام عین نماز است. جا نخورید که آقا این آخه باعث شد که از ما جدا بشن. خب بابا از جهتی راستی باید از ما جدا باشن. همین جاست که کمک میشه که چرا علامه طباطبایی در سوره احزاب آیه 33 میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس تکوینی است، یعنی این طهارت طهارت تکوینی است. چقدر قشنگ قرآن به هم ربط داره. یعنی همون جام که میگه ائمه طهارت دارن، یه نوع طهارت خاص است مثل طهارت ملائکه. بله از اون جهت هم از جزر نفس خودشون باید گریه کنن، شب زنده داری کنن تا این طهارت حفظ کنن. گیر نداره به هم دیگه. حرف من اینجاست که این آیه را من میخوام زود رد بشم. ببینید حضرت امام رضا رو چی دست میذارن؟ میگن آقا امامت یه مسئله خاص است، خدا در قرآنش بگه عده خاص داده است، طبق آیه قرآن اینا باید یه آدمای خاص باشن، مقامشون مقام عین الصلات میشن و ایتاء الزکات عین الزکات میشن و کانوا لنا عابدین. اینا از عهد الست، به تفسیر محی الدین دارم عرض میکنم، اینا از عهد الست نشون دادن عین بندگی هن. چون کانوا لنا، علتش هم بعدم نیست این تفسیر، چون اینا از روزی که به دنیا آمدن نه یه محاسبت های خاص ازشون میشده، پس معلومه یه جای دیگه معلوم شده اینا آدم های خاصی هن. یعنی جا نخورید از این نوع تفسیر، جا دارد خب بعد باید تبعاتش رو بحث کرد. خب روایت آیه تموم شد، حضرت رضا باز پس شاهد میارن میگن فلم ت... ببخشید ادامه روایت، روایت فلم تزل ترث و ها ذریته بعض ان بعض قرنن فقرنن حتی ورثه النبی فقال الله ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هاذا النبی والذین آمنوا. میگه همون جریان امامتی که ارث میداده میشد به ذریه ابراهیم اومده اومد. دوباره ببینید ولم تزل ترثها ذریته، یعنی این تا یعنی اون امامت، جعل امامت همینطور اومده اومده ارث برده شد به فرزندان حضرت ابراهیم، بعضن ان بعضن، هی این یکی به اون یکی، قرنن فقرنن، از این قرن به اون قرن، حتی ورثه النبی صلی الله علیه و آله، تا رسید به حضرت پیامبر. بعد شاهد میارن میگن به همین شاهدش هم قرآن که میفرماد آقا نزدیکترین کس به ابراهیم همین پیغمبر است. فقال الله ان اول الناس به ابراهیم للذی تبعوه، اونایی که ازش تبعیت کردن از جهتی، و هاذا النبی و این پیامبر والذین آمنوا. خب حالا اینایی که همه به پیامبر نزدیکن کدوماشون باید امام بشن؟ اون که ذریه است. دقت کن این آیه را ممکن است ایراد بگیرید که خب اینجا چرا گفته پس هر سه تا باید امام بشن؟ نه، قرآن میگه بله اونایی که از ابراهیم پیروی کردن اینها به ابراهیم نزدیکن، مثل حضرت لوط. اونایی هم که به این پیغمبر ایمان آوردن اینا به ابراهیم نزدیکن، از دیگه کی نزدیک هست؟ حاضر نبی. اما حالا کدوم باید امام بشن؟ خب اون که به ابراهیم نزدیک هست از نظر اسمت و نزدیک هست از نظر ذریه و تینت. فکانت لهم خاصه، پس امامت رو برای اینا، یعنی برای اینایی که به ابراهیم نزدیکن از نظر ارتباط دینی و ذریه‌اند، خدا برای اینا امامت را قرار داد. فقلده النبی علیا، و خدا اون عهد امامت را به عهده کی گذاشت؟ امیرالمومنین. خب پس حضرت تا اینجا اینجور شد که اومدن اولا امامت را جاش را مشخص کردن و سیرش هم مشخص کردن، و بعدم انشاءالله روحالا هنوز خیلی حرف مونده است، یعنی اینا مقدمه فرمایش حضرته. بعد میفرمان مگه این امامت یه چیز ساده است که بگم حالا طور نیست از زندگی بشر برد بیرون؟ انشاءالله بعدن روشن میشه که حتما اون کسی که باید به ما فرمان بده باید تمام دل ما را برده باشه، تمام قطب جان ما باشه، تا در نظام احسن زیباترین شکل ارتباط ولایی و ولایی برقرار بشه. ولایت یعنی عشق، ولایت یعنی دستور. زیباترین شکل دستور دادن به چه شکلیه؟ که دلبر باشه، هم دل ببرد هم دستور بده. دلمو ببرد یعنی همه خوبی های هستی پیشش باشه، از اون بر حالا این اگه دستور بده به چی دستور میده؟ به همه خوبی های هستی. بالاخره خدا یه همچی دنیای درست کرده است، خدای حکیم که عالی ترین شکل تحقق هر چیزی را محقق میکنه، در نظام اجتماعی چه چیز را باید محقق کنه که عالی ترین شکل باشه؟ جز اینه که باید ولایت و ولایت متحد باشه. خدا به حقیقت امیرالمومنین که مقام ولایت و ولایتشان را جان ما جانان پذیرفت است به نور الهی، ما را مفتخر کند که بتوانیم شیعیان کاملی و مبلغان کاملی از این دین و دیانت باشیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.